أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره محبت به خداوند تبارک و تعالی بود و اینکه طبیعی ترین حالت انسان که در اون حالت اسم انسان برش صدق میکنه زمانی است که خدا رو دوست داره و عاشق خداوند تبارک و تعالی است. در غیر این صورت به تعبیر قرآن فاسق هست، یعنی از حالت طبیعی خودش که عشق به خداوند تبارک و تعالی است خارج شده. فاسق یعنی منحرف از راه طبیعی. در این باره بحث میکردیم که چند روایت، چند حدیث از احادیث قدسی رو میخوندیم. رسیدیم به این حدیثی خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام فرمودن که ای موسی، مرا دوست داشته باش و مردم را دوستدار من کن. بعد موسی عرض کرد به خداوند تبارک و تعالی که من چگونه مردم را دوستدار شما بکنم، دوستدار تو بکنم. فرمود نعمتهای منو به یاد اونها بینداز. در این باره بحث میکردیم که توجه به نعمتها انسان رو متوجه حق تعالی میکنه. آیه از سوره بقره رو خدمتون عرض کردم که قرار شد توضیح بدیم. آیه 28 28 و 29 سوره بقره هست. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. قبل از این آیات هم خداوند در آیه 21 خطابش عمومی است، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. ای مردم، عبادت بکنید پروردگارتون رو که شما رو خلق کرد و قبل از شما رو هم خلق کرد، شاید با تقوا بشید. بعد بفرماید این پروردگار شما کی است؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. زمین رو برای شما چی قرار داد؟ فراش قرار داد، گستران زمین رو، یعنی زمین دایره شکل رو به گونه برای شما قرار داده که شما سطح صاف ازش استفاده میکنید. کاری کرد که شما بتونید از این همچین محیط این شکلی به عنوان یک زمین مسطح و صاف ازش استفاده کنید، گستران برای شما. این آدم های عاقل باید بشینن فکر بکنن، یعنی وقتی میگه آدم باید فکر کنه که زمین مثلا برای ما گسترانده شده یعنی چی. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناءً، زمین رو، آسمان رو برای شما سقف قرار داد. سقف قرار داد، منظور از آسمان در تفاصیل بیشتر آمده که جو هست، همین اتمسفر 3000 کیلومتری تقریبا که این اتمسفر اشعه ماورای بنفش خورشید رو مانع میشه و نمیگذاره که شهاب سنگ ها و اشعه ماورای بنفش خورشید به موجودات آسیب برسونن و اگر شهاب سنگی هم بخواد بیاد تو جو زمین در اثر برخورد با همون اتمسفر خرد میشه و از بین میره. کمتر به ندرت اتفاق میفته یه شهاب سنگ به علت بزرگی بتونه ورود به زمین بکنه. خداوند برای شما سقف قرار داد. و انزل من السماء ماء، برای شما از آسمون آب فرستاد. و احیا به الارض بعد موتها، زمین رو برای شما چکار کرد؟ زنده کرد. تو چیز خواهید دیگه. این نعمت ها رو دونه دونه میشماره، میگه من خدا همین هستم که این کار رو کردم برای شما ها. خوب دقت بکنید، ما وقتی میگه زمین رو برای شما اینجوری کردم، یعنی کره زمین رو در اختیار شما قرار دادم، به خاطر شما زمین رو تصرف کردم، توش به این شکلی درش آوردم، آسمان رو به خاطر شما این کار رو کردم، برای شما آب میفرستم از آسمان، احیا میکنم زمین رو برای شما. فاخرجنا بهی من الثمرات رزقا لکم، خداوند به وسیله این آب با میوه و رزق شما رو خارج میکنه برای شما. خب ما الان چند وقت قحطی داشتیم، قحطی آب، دیدید که چه وضعیتی داشتیم، تازه فشار زیادی هم هنوز احساس نکردیم. گذشته ها که فشار بهشون میومد خیلی شدید، تعریف میکنن گاهی وقتا برای ما، خیلی تعجب میکنن. خدا میگه منم که این کار رو برای شما میکنم. در سوره بقره، یعنی در چند آیه بعد، 21 بود، میاد سراغ 27 و 28 و 29، فرمات شما چطور بتونید خدا رو ندید بگیرید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، در حالی خداوند نعمت حیات رو به شما داده. خیلی دقت میخواد اینها که انسان متوجه باشه که اگه الان زنده است و حیات داره و هر موجودی حیات داره، حیاتش به حی لا قیوم، به حی قیوم، حی لا یموت مربوط هستش، از او گرفته شده. یعنی باید بدونیم که وابسته تام هستیم حیاتمون رو، هر موجودی حیات داره. جعل لکم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. مراحل این حیات رو هم که جلسه قبل توضیح دادیم. بعد می فرماید خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که روی زمین هست رو برای شما آفریده، اون چه که روی زمین هست برای شما خلق کرده. این فقط افرادی که اهل مطالعه هستن با همین نگرش مطالعه کنن زمین رو، تا بعد بتونن معنای نعمت خدا رو بفهمن، یعنی چی معنی این آیه رو، که اوس کسی که زمین رو برای شما خلق کرد، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که روی زمین هست رو برای شما آفرید. یعنی شما میلیاردها شرایط زیستی در دنیا سراغ دارید که خداوند تبارک و تعالی همه اینها رو برای شما آفریده. فهم این قضیه زمانی دقیقاً به دست میاد که بر اساس تعرف الاشیاء به ازداده ها، یعنی اشیاء با ضدشون شناخته میشن. ما اول مفهوم حیات رو باید بفهمیم، یعنی مفهوم زیست شناسی حیات رو باید بفهمیم که از نظر زیست شناسی حیات یعنی چی، بعد حیات روی زمین یعنی چی، اصلا زمین یعنی چی خودش، تا بعد متوجه بشیم که این چه نعمتی هستش که خداوند تبارک و تعالی ما داده. این احتیاج مطالعه داره، یعنی مفهوم زیست شناسی حیات مطالعه بشه، خود حیات مطالعه بشه، زمین مطالعه بشه، بعد تازه به دست بیاد که الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که روی زمین هست برای شما آفریده یعنی چی. من یه مقدار امشب میخوام بحثم رو در رابطه با کهکشان ها و منظومه شمسی و اینها تمرکز بدم. رو این دو تا فیش از فیشام هم انتخاب کردم که در همین رابطه برای شما بخونم. ببینید شما در کهکشان راه شیری قرار دارید، یعنی همه ما در کهکشان راه شیری قرار دارید. این کهکشانی که اول خوب به ابعاد توجه کنید که دو سر اون فاصلهش 100 میلیون سال نوری هستش، یعنی اگر نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنه، 100 میلیون سال دیگه میرسه اون برای کهکشان، هم کهکشانی که ما توش هستیم. در گوشه این کهکشان، در گوشه این کهکشان اگه فرصت شد تصویرشم براتون بیارم ببینید خوب استش، روی تخته نصب کنیم. امروز غفلت کردم، فراموشم شد، رفتم اون مرکز نجومم برای بعضی از کار مطالعاتیمون. یادم رفت تفسیر برای شما بگیرم. در یک گوشه اون کهکشان منظومه شمسی قرار بود، خیلی کوچکه. شما این تصویر رو که در نظر بگید به همین ابعاد تقریبا، حالا ماژیکم ندارم براتون تصویر، یه چیز خیلی کوچیک، یه نقطه رو در نظر بگیرید، اندازه مثلا سر انگشت بنده رو در نظر بگیرید، خیلی کوچیک‌تر از این، روی این تخته رو شما در نظر بگیرید نسبت ماک من کهکشان راه شیری این منظومه شمسی قرار داره. حالا این منظومه شمسی چیا هستن؟ از اسمش مشخص است. یه خورشید داریم ما، یه ستاره نورانی و درخشنده، فعلا 19 تا هم سیاره در اطراف چیا کردن؟ شناسایی کردن چیزایی که اطراف اینها میگردن. من اینها رو معرفی کنم امشب به شما دونه دونه، بعضی از ابعادشون هم براتون بگم. خود خورشید که 1,300,000 برابر زمینه اندازش، یه داره فکر کنید به این ابعاد. زمین یک قمر داره، یک ماه داره که حدود 50 برابر ماه خودش هستش. قمر این خورشید در یک روز 350,000,000,000 تن از وزنش کم میشه در 24 ساعت. 350,000,000,000 تن به صورت نور و اشعه ازش کم میشه. حالا فرصت نیست که توضیح بدم چه چجوری این کم بود باعث نمیشه، باعث شده که میلیون ها سال هنوز داره تلالو داره و هنوز هم هستش، حالا هم خواهد بود. یالا وارد این بحثا نمیخوام بشیم، من فقط امروز میخوام یه مقدار با هندسه اطراف خودمون آشنا بشیم. فاصله زمین تا ماه 386,000 کیلومتر هستش. 386,000 کیلومتر تا ما. تا خورشید چقدر؟ 150,000,000 کیلومتر. 150,000,000 کیلومتر حدوداً 7 دقیقه و خورده‌ای میشه. یعنی سرعت نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه که بیاد، نور خورشید فاصله 150,000,000 کیلومتر رو در فاصله 7 دقیقه و خورده‌ای طی می‌کنه تا ما برسه. 7 دقیقه. به خوب دقت بکنید. بعد این فاصله شون، قطر زمین چقدر هستش؟ 12,800 کیلومتر قطر زمین. حرارت سطح خورشید 6,000 درجه سانتیگراد و درونش 1,000,000 درجه سانتیگراد درجه داره حرارت داره. این از خورشید. خوب دقت کنید. در فاصله نزدیکترین فاصله به خورشید، یعنی فاصله 58,000,000 کیلومتر. 58,000,000 کیلومتر عطارد قرار داره که نزدیکترین سیاره است به خورشید. بعد زهره هستش که 180,000,000 کیلومتر قرار داره غیر از زمین. مریخ وجود داره 227,000,000 کیلومتر. مشتری بود که مریخ دو تا قمر داره. مشتری وجود داره که مشتری 778,000,000 کیلومتر با خورشید فاصله داره و 1,300 بار بزرگتر از کره زمینه. 1,300 بار. توجه کنید. ولی به قدری سرعت زیاده زمین که 1,300 مشتری هست، سرعتش به گونه‌ای هستش که اگر بخواد دور خودش به چرخه چقدر طول میکشه؟ 24 ساعت. اما این موجود 1300 برابری زمین بنا مشتری سرعتش به قدر زیاده است که 9 ساعت و نیم یه دور به دور خودش میچرخ. 9 ساعت و نیم یه دور به دور خودش میچرخ یه مشتری. و دور خورشید چقدر مال ما طول میکشه به چرخ زمین؟ 365 روز میشه یه سال دیگه، درسته؟ مشتری 12 سال طول میکشه، یه در مدت 12 سال یه دور به دور زمین میچرخه، به دور خورشید میچرخه. 12 تا هم قمر داره که با اونام روابطی داره دیگه. 12 تا قمر، تشکیلاتی هم با این 12 تا قمر. بعد از زحله که 1428 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره، هر 29 سال یه دور به دور خورشید میچرخه، 10 تا هم قمر داره، سرعتش هم به گونه‌ای هست که در 10 ساعت و ربع یه دور به دور خودش میچرخه. به 10 ساعت و 4 دقیقه. اورانوس 2870 میلیون کیلومتر فاصله داره با خورشید، 4 تا قمر داره، هر 84 سال یه دور دور از خورشید میشه، هر 84 سال. نپتون 4500 میلیون کیلومتر فاصله داره، یک قمر داره، هر 164 سال یه مرتبه دور خورشید میشه. نپتون، پلوتون 5929 میلیون کیلومتر فاصله داره با خورشید. این داستان این چند تا سیاره. خب حالا بررسی بکنیم تو منظومه شمسی فعلا این که تو دسترس هست راحت در با یه همچین ابعادی در نظر بگیرید. در منظومه شمسی خورشید که قطعا شرایط حیات نداره، یعنی 6000 درجه سانتیگراد در سطح، 1,000,000 درجه سانتیگراد در عمق، شرایط حیات نیست. عطارد هم به علت نزدیکی فوق‌العاده‌ای که به خورشید داره شرایط حیات درش وجود نداره. ماه چی؟ خود قمر خودمون رو بگیم، ماه که نزدیکترین هست ما. اول از این آب و هوا نداره، برابر این به علت نداشتن همین آب و هوا شرایط حیاتی نداره، مواد حیاتی هم نداره. درجهش در روز 100 درجه سانتیگراد گرما داره، در شب 100 درجه سانتیگراد زیر صفر میره. یه دفعه شب ببین چقدر اختلاف دما هست در شب و روز. در ما عطارد هست که به علت نزدیکی به خورشید حدود 300 درجه سانتیگراد، یعنی 3 برابر اون چه که یک آهن رو ذوب میکنه، اونجا عرض کنم خدمتون که حرارت وجود داره. در زهره فعلا گفتن درش حیات مطلقا وجود نداره، اما شرایطش یه طوری هست که امکان داره بعدها که به حال تو این چند میلیون سال اتفاق نیفتاده، بعدها احتمال داره درش بشه شرایط پیدا بشه. مشتری هم که گفتیم فاصلهش چون با خورشید خیلی زیاده همیشه چی هستش؟ یخبندون هست و اساسا در اونجا هم شرایط وجود نداره. حالا فکر بکنید در زمین چه سومین منظومه هست، چقدر عوامل باید جمع بشه که یه حیات اینجوری برای میلیون ها حیوان و گیاه و انسان های مختلف اونم در طول چند میلیارد سال به وجود بیاد. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که روی زمین است و ما برای شما خلق کرد. اول بریم بیرون ببینیم که اون وقت هیچ خبری نیست که حیات اصلا پیدا نمیشه، بعد تازه بفهمیم که اینجا حیات هست یعنی چی. حالا دانشمندان فرصت نیست من بگم برای شما، حساب کردن که اگر بخواد یه دونه موجود با حیات زندگی بکنه، احتیاج به یه احتمال خیلی وحشتناک نجومی دادن که چقدر شرایط باید وجود داشته یه موجود بتونه زنده باشه، که در این رابطه باید صحبت خواهیم کرد بیشتر براتون. این در منظومه شمسی. این منظومه شمسی که عرض کردم، شما حالا فرض فرمایید این سفر در نظر بگیرید، یه نقطه من بذارم اینجا، این میشه منظومه شمسی کلش توی یک کهکشان. این صفحه سفید کهکشان بگیرید، این نقطه که من گذاشتم اینجا میشه منظومه شمسی، یعنی خورشید نقطه سیارش با این ابعادی که خدمتون عرض کردم. یعنی چی؟ چقدر این بُعد هست؟ این یک کهکشانش. صدها میلیون از این کهکشان‌ها جمع میشن یک کیهان رو تشکیل میدن. صدها میلیون از این کهکشان‌ها هستن، میلیون‌ها با این ابعاد یک کیهان رو تشکیل میدن. در هر یک از کهکشان‌ها بیش از 100 میلیارد ستاره وجود داره با فواصل مختلف. یه وقت فکر کرد راجبش دیگه، چون قرآن میگه ما اینا برای شما نفردیم که نعوذ بالله مثل حیوان نگاش بکنید و بعد بذارید برید باشه. فکر کنید راجبه این. ما توی نمایشگاه نقاشی که میریم، چهار تا نقاشی رو در دیوار میبینیم، همینجور باید میشیم نگاه میکنیم، یه وقت میبینیم دو ساله وقت هم گذشته نقاشی رو نگاه میکنیم، کپی ارو کجا گرفته شده؟ ارو طبیعت خدا. وقت روی طبیعت خدا که بریم پا میذاریم رد میشیم بریم، یه باشو دیدیم برگی درخت رو بگیریم یه کن نگاش کنیم، یه دو ساعت خوب نگاش کنیم، یه مورچه رو بعد مطالعه بکنیم، چقدر سفارش شده به ما راجع به اینا. خود خورشید برای که دور مرکز کهکشان خودش فقط کهکشان راه شیری بتونه بگرده، چون خورشید در حرکت دیگه، قرآن برای اولین بار قبل از این علوم مختلف بتونن اثبات بکنن، اخیراً ثابت کردن که خورشید حرکت میکنه. قرآن 1400 سال پیش مدار خورشید و حرکت خورشید رو کامل در موردش صحبت کرد. خورشید حرکت میکنه و شمس و تجری و مستقر لها، حرکت میکنه خورشید برای چی؟ در به جای به طرف بعدا میگه مستقر رله، برای اونجایی که واسه تقدیر شده و جای مشخصی هم هست. الان گفتن ستاره ولگاست جایی هستش که او داره به سمت او به سمت شمال منظومه شمسی در حرکت هست، میره که برسه بود. این خورشید برای اینکه خودش گردانه، یعنی منظومه شمسی که خورشید ثابت است، نقطه سیاره دارن دورش میچرخند، خود این مجموعه باز در حال گردش هستن به دور چی؟ مرکز کهکشان. 240 میلیون سال طول میکشه که یه دور دوره مرکز خودش بچرخه. 240 میلیون سال طول میکشه یه دور دوره مرکز خودش بچرخه، مرکز کهکشان. شاید شما شب تو آسمون دیده باشید، به خود تابستونا لکه های سفید ابری هستش تو آسمون، آسمون ابری وجود نداره، شما لکه های میبینه شبیه ابره، به اینا میگن صحابی. درساتون حتما خوندید اینا رو، بهش میگن صحابی. نزدیکترین صحابی که اصطلاح به ما به زمین ما به اصطلاح نزدیک هست که خیلی چندین برابر کهکشان راه شیری هستش، المرأة المسلسله بهش میگن، اسم انگلیسیشم فراموش کردم، 1.8 میلیون سال نوری از زمین فاصله داره. یعنی فاصله خورشید تا زمین رو دقت کنید 7 دقیقه، 150 میلیون کیلومتر. حالا اون چقدر؟ 1,800,000 سال نوری اون فاصله داره. یعنی 1,800,000 سال که نور با سرعت 300,000 کیلومتر حرکت بکنه به نزدیکترین صحابی نزدیک زمین میرسیم. حالا عکسایی که گرفته شده توسط تلسکوپ ها تا 2000 میلیارد سال نوری عکس گرفتن. 2000 میلیارد سال نوری. تجربه بودید؟ حالا این ابعاد داشته باشید، ابعاد بزرگ رو در روی این جهان، در این جهان. بعد میفهمید اینو برای شما خلق کردیم. ما چه میخوام رو قرآن فکر بکنیم واقعا؟ یه کلمه رد میشیم، الذی جعل لکم الارض فراشا، همین. یه فکر کنیم یعنی چی؟ واقعا انسان رو به حیرت و دهشت میداره. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به همین راحتی اون چه که روی زمین هست رو برای شما خلق کردیم. قابل رو اون چه که روی زمین هست فرصت ندارم برای شما اینها رو همش رو بیان بکنم، فقط میخوام راجع به بعضی از ابعاد کوچیک نفع صحبت بکنم. این ابعاد بزرگ داشته باشید، 2000 میلیارد سال نوری رو، این ابعادو. حالا بیاید تو موجودات کوچیک. در موجودات کوچیک تقسیم بندی کردن، سه دسته موجوداتی داریم که ما کوچیک هستن. موجوداتی که با چشم مسلح دیده میشن، ریزن، ولی بعضی وقت به سختی دیده میشن. شما گاهی وقتا باید خیلی دقت کنید توی جنگل یه دونه حشره کوچیک رو ببینید. خیلی دقت میخواد، چشم کار بکنه تا این ببیندش. بعضی از موجودات با دقت خیلی زیاد. دسته دوم باکتری ها و ویروس ها هستن که اونها مسلما با چشم غیر مسلح دیده نمیشن، فقط چشم مسلح میخواد. باکتری ها رو معمولا با میکروسکوپ های عرض کنم خدمتون که معمولی که چند هزار برابر بزرگ نمایی داره میشه دیدش، ولی ویروس ها معمولا میکروسکوپ های الکترونی میخوان، خیلی لطیف، خیلی ظریف. دسته سوم هم اتم ها هستن، اتم ها و مولکول ها که از همه چی هستن، با اجزای اتم ریزتر هستن. یه مورد رو اینا میخوام شما صحبت کنم برای شما تا خوب ابعاد در نظر داشته باشید. در مورد باکتری ها که با چشم مسلح دیده میشن، با چشم غیر مسلح و معمولی دیده میشن، واحد اندازه گیریشون یه واحد اندازه گیری هستش که معروف هم هست، همه تونم شنیدید، اسمش هست میکرون. یعنی شما یک سانتیمتر رو 10 قسمت که بکنید میشه چقدر؟ 1 میلیمتر. این 1 میلیمتر رو 1000 قسمتش که بکنید میشه 1 میکرون. 1 میلیمتر رو 1000 قسمتش بکنید میشه 1 میکرون. این اندازه بعضی از باکتری ها اینقدر هستن، 1 میکرون تا چند میکرون معمولا اندازه باکتری ها هستن. معمولا از 0.1 میکرون، یعنی اون میکرون هم که 1 هزارم میلیمتر هست، اونم 10 برابرش تقسیمش بکنی به 10 قسمت، گاهی وقتا بعضی از باکتری ها 0.1 میکرون هستن، میکرون هستن، 0.1 میکرون اندازه باکتری هستش. در مورد ویروس ها جالب هست اینه که بدونید که الان داریم از باکتری ها کوچکتر هستن، که اینا موجودات زنده هستن. در مورد ویروس ها که جزء دسته دوم مواد ریز هستن، اینا واحد اندازه گیریشون دیگه میکرون نیست، میکرون خیلی بزرگه. من چیکار کردم؟ اومدن 1 میکرون رو که 1000 میلیمتر هست، اون رو خودش رو به 1000 قسمت تقسیم کرده. یعنی 1000 میکرون شده 1 مو. اصطلاح هم بهش میگن 1000 میکرون. این واحد اندازه گیری ویروس ها هستش. اندازه در کن چقدر ریزه؟ 1 سانتی متر رو 10 قسمت بکنی، 1 قسمتش رو 1000 قسمت بکنی، از اون 1000 قسمت 1 قسمت، از اون 1000 قسمت رو 1000 قسمت بکنی، آه 1 قسمتش میشه چی؟ اندازه های ویروس ها معمولا انقدری هستن. یعنی یک اندازه هایی دارن که همین چند به سلام مو هستند. 20 تا 100 واحد 100 مو میشه اندازه ویروس هستش. خوبی داشته باشید، موجود به این ریزی زنده است، یعنی حیات داره، شرایط حیات برای خودش داره، دنگ و فنگای زندگی داره. تعجبش بکنیم. میان سراغ اتم ها. اتم ها دیگه ریستر از اتم فعلا شناسایی نکردن، گفتن واحد تشکیل اجسام اتم هستن. اتم ها مولکول ها رو میسازن، مولکول ها هم اجسام میسازن. یک جسم تشکیل شده از مولکول هایی که در کنار هم چی شدن؟ جمع شدن. این اتم سه قسمت است: نوترون، پروتون و الکترون. الکترون که بار منفی داره، نوترون و پروتون رو هم چی هستن؟ مثبت و خنثی، که دو جفتشون در هسته هستن. یعنی در واقع پروتون مثبت هست، نوترون خنثی هست. اینا جزء هسته تشکیل هسته اتم رو تشکیل میدن. الکترون هم که به دور اینها میچرخ. این سه قسمت که به اصطلاح در درون یک اتم وجود داره. خب حالا سرعت، اول از من اندازه پروتون رو بگم. پروتونی که قطب مثبت هست اندازش 1 to 10 trillion هستش، یعنی 1 to 10 trillion پروتون رو که جمع کنن 1 centimeter رو میپوشونه، به اندازه 1 centimeter پر میکنه، بغل هم کشیده بشن. این اندازه پروتون هستش. این اندازه گیری ها کی کجا صورت گرفته؟ کی به اینا شکل داده؟ قرآن می فهمد همه اندازه گیری ها کار خداست. الذی جعل لکل شیء قدرا، تمام اندازه رو خدا طراحی کرده. خدا، خدا کی هست؟ کیه؟ یه چیزی دو ما حرف می زنه خدا. این اندازه پروتون هستش. حالا الکترون، این پروتون به این ریزی که در خدمتتون عرض کردم، یه دونه پروتون به اضافه نوترون هسته رو تشکیل میدن. کل اتم 10,000 برابر هسته است. 10,000 برابر هسته است. ببین چه فضای وحشتناکی خالی میمونه اینجا. چه فهمیدی؟ یعنی یه دونه الکترون، یه دونه پروتون، نوترون بغل هم هسته رو تشکیل دادن، در 1/10000 رو پر کردن. تازه 1/10000 چه فضای خالی. این اتم ها به خاطر فضای خالیشون وقتی کنار هم قرار میگیرن، میان چند تاشون یه مولکول رو میسازن، مولکول هم اجسام رو میسازن. اگر قرار باشه یه آدم رو، دانشمندا میگن یه انسان رو طوری فشردش بکنیم که فضاهای خالی بین اتمای جسم یه انسان گرفته بشه، انسان به یه موجود خیلی ریز، شاید به اندازه یه دونه نمک تبدیل میشه. ببینید که وزنش هم کم شه، وزن کم نمیشه، فقط فضاهای خالیش ازش بگیرم، باداش رو بردارم. این طراحی‌ها کجا صورت گرفته؟ کیف تکفرون بالله، میتونید کفر ورزید؟ کدوم عقل جواب میده؟ کدوم عقل؟ اگه شخص دیوانه باشه بخواد بگه که اینا حساب کتابی در کار نیست، کسی اینا رو طراحی نکرده. برای همین شما الان در کتوله های سفید تو کتاب و درسیاتون خوندید، کتوله های سفید به اندازه یه قند حبه شون چند میلیون تن وزن داره. یه قند حبه شون. بعضی دیگه الان جدیدن تلویزیون میگفت اون هفته که بعضیشون به اندازه یه دونه نمک، نمک های ریز هست، اما نمک هایی که پودر کاملا، یه دونه شو اگه بشه برداشت چند صد میلیون تن یه دونه از اونا وزن داره. یعنی اینقدر فشرده است. یه دونه از اونا بیاد بخوره به زمین. الان خب مثلا یه شهاب سنگایی میاد با قطر چند کیلومتر دیگه، یه دونه از اون نمک‌ها بیاد بخوره به زمین، اونجا اتفاق میفته. وزن رو دقت بکنید، حالا این الکترون ها، این الکترون هایی که خدمتون عرض کردم خیلی سبکن، اینا یک سرعت بسیار سرسام‌آوری دارن، به دور هسته با اون فضای خیلی وحشتناک زیادی که خدمتون عرض کردم میچرخن به دور نوترون. ساده ترین اتم، اتم هیدروژن هستش، اتم هیدروژن هست. این دیگه همه تون تو درستاتون خوندید دیگه، که سرعت حرکت الکترون در اتم هیدروژن 3000 کیلومتر در ثانیه است. فاصله 3000 یعنی به سرعت 3000 کیلومتر در ثانیه رو دور هسته خودش میچرخه. این سرعت رو درجه بفرمایید. در اتم اورانیوم که تعداد الکترون‌هاش یه دونه نیست، اتم هیدروژن یه دونه الکترون داره، اورانیوم الکترون‌هاش متعدده، حرکت الکترون‌ها به دور هسته 201164 کیلومتر در ثانیه است به دور هسته خودش. حالا شما نگاه کنید، یه موقعی خداوند تبارک و تعالی برای شما ابعادی میذاره مثل 2000 میلیارد سال نوری، میشین تلسکوپ میسازی، هست تلسکوپ بیشتر کار میکنی، اونجا بعد وجود داره توی فضا. یه موقع میاد سرکارت میذاره با چی؟ با یه الکترون و پروتون. بعد میفهمه تمام اینها رو خودم ساختم. چند تاست؟ یعنی از عظیم‌ترین موجودات تا ریزترین موجودات رو با یک نظم محیرالعقولی طراحی کردن و ساختن، راش انداختن. این یه طرف قضیه است که انسان تا واقعا حیرت میگیردش، واقعا حیرت میگیرد. شبا شما نگاه کنید به آسمون، اگه تونستید نگاه کنید، معلوم هنوز قساوت قلب دارید. بتونید 5 دقیقه با حالت عادی نگاه بکنید، انسان حیرت میگیردش، خوف میفته تو دلش، خوف خدا، خشیت خدا، این عظمت. انسان رو یه دفعه میگه چشتو به نصفای نگاه نکن، خجالت بکش، نگاه نکن. به یه ماهش آدم نگاه میکنه نمیتونه چند ثانیه نگاه بکنه، تمام دل انسان رو حیرت میگیره، عظمت میگیره. منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، کیهان، برو تا کجا. بعد میاد زمین رو یه دفعه به شما معرفی میکنه با این ابعاد و میلیون ها موجود زنده در اینجا. بعد میگه هوه، میخوای بشناسید کی هست؟ نمیتونید کافر باشید شما ها. کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. زنده تون کرده. هوه الذی، او کسیست. این آیات رو قیامت برای ما بخونن. ای کاش الان آدم عرضه داشته باشه اینها رو با صدای خدا بشنوه، بعد فکر کنه راجبش، چون یه روزی باید جواب بده نسبت به این آیات الهی. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. شما تدبر در قرآن نمی کنید یا بر قلباتون قفل هستش؟ قرآن می فرماید انسانها دو گونه هستن، یا انسانهایی هستن که قلبهاشون باز است، انشراح داره، اونا کسایی هستن که وقتی آیات قرآن بهشون میرسه تدبر میکنن، فکر میکنن که یه موجود با اون عظمت داره با من به این ریزی حرف میزنه، بشنه فکر کنم چی داره من میگه. طرف افتخارش این هستش که دکترای دانشکاش کانت شناسی هستش، من افکار کانتو هستم، دکترای مارکس گرفتم، دکترای نمیدونم دکارت گرفتم، افکار مثلا چیچی شناسایی کرده، ارسطو شناسه. آه خدا داره با حرف میزنه، چقدر میشناسیش؟ قرآن رو فرستاده بر پیامبر میفرماید که آدم میخواد تیکه تیکه بشه از شدت بهد و حیرت و تعجب و از این قفلت خودش. بنویسم این هدیه خوبی هست برای شما. فرمودن فضل القرآن علا سائر الکلام که فضل الله علا خلقه، برتری قرآن بر سایر اندیشه ها و گفتارها مثل برتری خداست بر خلقش. فرق بین خدا و خلق چی؟ خدای با عظمت و انسان ذلیل، مخلوقات ذلیل و حقیر. کلام خدا فرقش با سایر کلام ها اینجوریست. حالا تو برو هی پوز بده من رفتم فلان چیز دانشگاه یاد گرفتم، فلان علم رو یاد گرفتم، بدبختی نیست؟ تو حوزه های خودمون هم اشتباه هستش. تو حوزه های خودمون الان متاسفانه شاید متحری میفهمد، متاسفانه یه نفر وقتی میره فقه میخونه فقیه میشه، باید تو دوی مسئله محدود آگاه میشه، خیلی بزرگه میگن فقیه، اما وقتی نره فقیه بشه، وقتش رو سرمایه گذاری کنه توی قرآن، بره متخصص در قرآن بشه، خیلی تحویلش نمیگیره، میگن بیسواده، فلانی مجتهده، فلانی فقیهه. اما وقتش گذاشت روی با ارزشترین کلام، یعنی کلام خدا، رفت قرآن شناس شد، هنوز متاسفانه تو خود حوزه های ما این مسئله هست. پوز طرف این است بره فلسفه بخونه و تفسیر اگه کسی رفته باشه خونده باشه، قرآن کسی بره بفهمه و سرمایه گذاری رو قرآن که برترین کلام هست اگه کسی بکنه، میگه ای بابا اینم بشه دانشگاه چیه؟ حالا علوم قرآنی میخونم، خودشم بعد دستش میزنه پایین، علوم قرآنی میخونم، نمیفهمه. و اونی که با یه دونه ماده کثیف سر و کار داره، با معنی سر و کار داره، با اسپرم و با مدفوع سر و کار داره، انگل شناسه. من دکتر انگل شناسه سینه‌اش هم میده شد. اونی که سرمایه گذاری رو خدا کرده که خدا شناسی کار بکنه، خودش هم خیلی وقتا نفهم، سرش هم ریزو پایین با خجاله، بله من اشتم الهیات. و اون یکی من بیولوژی میخونم، شیمی میخونم، با موجودات فسیکالی سر کار داره، شیمی چه پوزی هم میده. خب این نفهمی بشره دیگه، صریح بگیم دیگه، نفهمی هستش از طرف هر کس که بخواد باشه. آخه من اشرف موجودات خداوند تبارک و تعالی رو، علم به اشرف موجودات رها کنم، عمر و جوانیمو بزنم رو چی؟ افسوس طلبه ای که رفته حوزه طلبگی نصیبش شده که فرصت داره این چیزها رو بخونه، داره میزنه یه چیزی به دانشگاه خودش هم برسونه، بره مثلا حالا یه چیزی هم بخونه اونجا، احساس حقارت نکنه، بگن یه لیسانس هم داره. خیلی بده. بعدا که پرده ها کنار میره میفهمیم ما چقدر بد زندگی کردیم. میفهمید وقتی از قبر میایید بیرون، 40 سال پاتون توی قبره و 40 سال پاتون بیرون قبر متحیر میستید. 40 سال تحیر میگردیم که چی بود، چی شد، کجا هستیم، میخوایم کجا بریم، چجوری زندگی کردیم، چقدر محبت داریم زندگی میکنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، آیا تدبر در قرآن نمی کنن یا بر قلب هاشون قفل هستش؟ دو گروه انسان بیشتر نمی شن. یا اهل قرآن و تدبر در قرآن، تدبر در قرآن هم راهش روخانی قرآنه، اول بهتون بگم روخانی قرآن، روانخانی قرآن، تسلط به ظاهر قرآن، بعد تدبر. کسی نگه بیاد به شما بیا قرآن از قرآن قرآن از رو خوندن ثواب نداره، بی خود کرده، خیلی هم ثواب داره. شما از رو بخونید، همینطور تا میتونید از رو بخونید، تا آیات یواش یواش ملکه ذهنتون بشه، بذار زیات آشپای کلام ملکه ذهنتون هست، مثل سوره هم کلام ملکه ذهنتون هست. اول تون خانی تو روان خانی تون خوب کنید، خوب روان خانی بکنید که قشنگ به ظاهر الفاظ قرآن تسلط پیدا کنید، بعد یواش یواش دیگه خداوند ان شاء الله توفیق و تدبر در درونش هم بهتون بده. بخونید تا میتونی که حضرت میفرماید حداقل 50 آیه در روز بخونید، حداقلش رو فرمود 50 آیه در روز بخونید، برای نسته که ما باید این کلام برای ما فرستاده شده، قیامت بر اساس این ما رو محاکمه میکنن، درجات یه انسان بر اساس تعداد آیات قرآنه، بر اساس میزان فهمش از قرآنه. ما بیایم اینو رها بکنیم که حیات ابدیمون به این بستگی داره، بذاریمش کنار، بعد ببینیم دنبال چی آخه. نمیگم دنبال سایر رشته‌های علوم نریم، مانعت و جمع هم نیست، این همه ما دانشمند داریم الان، رشته‌های مختلف متخصص هستن، قرآن هم الحمدلله تخصص داره، هیچ مانعت و جمع هم نیست. شما کتاب با ارزش قرآن و طبیعت رو یادم باشه، کتاب بیارم معرفی کنم برای شما، نوشته دکتر گلشنی، دکتر مهدی گلشنی، کسی هستش که دکترای ذرات بنیادی داره، پروفسور هست، استاد بزرگ تو دنیای، شخصیت بسیار برجسته هستش ایشون، چقدر مقام معظم رهبریشون تجربه کردن. خب یه دانشمندی هم هست که با فلسفه هم بسیار آشنایی داره، زبانهای خارجی رو خیلی خوب میدونه، ضمناً عرض کنم خدمتتون که دین شناسیش هم خیلی قوی هستش، جزا میشونه قرآن و علوم طبیعت رو مینویسه. مانعت الجمع نیست، ولی ما نه دستش ندیم، وقتمون رو نذاریم برای کارهای دیگه. ماه قرآن هست، ماه مبارک رمضان هست، گفتن سرمایه بذارید روی قرآن. این دو تا آیه داره ما رو میپیچونه به هم دیگه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی روی زمین است برای شما خلق کرده. درست نگاه بکنیم وقتی داریم روی زمین راه میریم، صبح که از خونه پا میشی، همین که پا شدی تو از خواب بلند شدی، خواب چیه؟ بیداری چیه؟ من چرا خوابم بود؟ چرا بیدار شدم؟ اون خوابایی که میدیدم چی بود؟ با این صدای خروسه کیه داره میخونه؟ این خروس چیه؟ هوا چیه؟ خورشید چیه؟ طلوع چیه؟ میان توی کوچه درخت ها رو ببینیم، حواست باشه دائما اگر میخوایم از غفلت در بیایم، این آیه رو باید دائما با خودمون زمزمه بکنیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او کسی است که اون چه که روی زمین هست برای شما خلق کرده. نه که دور از جون، دور از جون بریم مثل گاو تو جنگل، این همه موجودات ببینیم فقط یاد بگیریم بخوریمشون، پا بذاریم روشون، آتیششون بزنیم، برای حیوانیت مصرف کنیم، یه بارم بشیم درخت رو نگاهش بکنیم، درخت قشنگو رود رو نگاه کنیم، سنگ رو نگاه کنیم، آب رو نگاه کنیم، ماهی رو نگاه کنیم، این همه ماهی خدا آفریده با رنگ‌های مختلف، خواص مختلف، شکل‌های مختلف، قیافه‌های مختلف، بعد همه‌ش میگه برای توئه، تزیین کرده این جهان رو برای تو، این همه گلای قشنگ، دست گلایی که خدا تقدیم کرده به بشر، مال تو، مال تو، مال تو، این برای تو، این به افتخار تو، این به افتخار تو، روی همش نوشته، مثل انگلیسی ها می نویسن for you، برای تو، رو همش نوشته برای تو، برای تو. خب این دوست داشته نیست همچون خدایی که روی تمام موجوداتش یه آرمه برای تو زده و تحویلت داده، تا میایی به یه چیزی نگاه بکنیم برای تو، میری تو اتم برای تو، میری تو مولکول برای تو، دست به هر چی میذاری این for you هست روش، برای تو. ها برای تو، ما از آن تو، تو آن کیستی؟ ما همه مال توییم، تو خودت مال کی هستی؟ فرمود خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه چیز رو برای تو خلق کردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم. چقدر جدی خدا ما رو تحویل میگیره و ما حرف میزنه. وقت برو بشین برای فوتبال هرس و جوش بخور، برو بشین ارزش تو بیار پایین برای چه چیزایی، برای لقمه نون و برای روغن غذا و سالاد و مشابه غذا بشین هرس و جوش بخور. من خونه 70 متر یا 80 متر، برای چی ها ما داریم فکر میکنیم؟ اون ما رو به کجا دعوت میکنه؟ تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. از کجا صدا میکنم ما رو؟ ما داریم به کجا داریم میریم؟ یاد بگیریم تا یه رعد و برق میشنویم مال توست. بعد میگه این رعد داره تسبیح خدا رو میکنه. یاد بگی ارزه داشته باش تسبیح ها رو بشنو، تسبیح ها رو بشنو. باد که داره میاد تسبیح داره، خروس تسبیح داره، حیوانات همه تسبیح دارن. قد علم کلون قد علم صلات و تسبیح، تمامشون نماز و تسبیح دارن. چرا با اینو همراه نیستید؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که روی آسمان و زمین، آسمان و زمین، همه دارن تسبیح خدا رو میگن. تو چرا غافلی؟ تو چرا نمیفهمی که این همه برای تو فرستادم؟ برای تو فرستادم این همه رو. نمیخوای فکر کنی تو خودت برای چی هستی؟ برای چی آفریده شدی؟ میگی اینا فقط اولو الالباب هست. اولو الالباب یعنی کسایی که عقلشون رو کار میندازن، صاحب خرد هستن، خرد، عاقلن. میگه تا نگاه میکنن به آسمان، به این ستاره ها، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، خدای تو اینا رو باطل خلق نکردی، همه اینا رو حساب هستش، منزهی تو، ما رو از عذاب جهنم نجات بده. ببین صاحب خرد وقتی به خورشید نگاه میکنه، به ماه نگاه میکنه، به ستاره ها نگاه میکنه، هدف خلقت خودش رو میبینه. بلافاصله تا نگاه میکنه، تا نگاه میکنه، اونا چش تو چش تو که میندازن ستاره ها با چشای قشنگشون، بهت میگن آهای ما مال توی ما، تو حواست راه خودت باشه، گم نکنی راهو، گم نکنی راهو، عوضی نری. انسان اونجا به زانو در میاد، وقتی نگاه میکنه به ستاره ها به زانو در میاد، خدایا من چیکار بکنم تو این حیرت کرده. کمکم کن، دستم رو بگیر، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا اون خوبایی که نعمت دادی بهشون ما رو اونجا اونجوری هدایت کن، مثل اون راه کسایی که نعمت دادی بهشون. ما نمیخوایم جز به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نمیخوایم جز مغضوب علیهم باشیم و نمیخوایم جز الضالین باشیم. خدایا ما رو به راه اینا هدایت بکن. خدای من اگر تو کمکم نکنی چجوری میتونم برم؟ نگاه کردن به آسمان اینجوری انسان رو به زانو در میاره، مطالعه اتم اینجوری انسان رو به زانو در میاره. انسان تا نگاه میکنه یاد خودش و مصیبت ها و بدبختی خودش میفته، یاد هدف خلقت خودش میفته، یاد مسیری که داره و باید بره به عنوان انسان، یاد این که اگه نتونه از این مجموعه به نفع خودش و به نفع شکوفای خودش استفاده کنه چه بدبختی گرفتارش میشه، اگه نتونه از این رحم استفاده کنه برای تولد، اگه نتونه تو این رحم خودشو برای شرایط زیستی مرحله بعد آماده کنه و خدای نکرده نعوذ بالله ناقص یا بیمار متولد بشه، اول بدبختیشه. اینجوری وادار بکنه انسانو به تفکر. اون وقت لطافت و قشنگی و رنگامیزی و زیبایی تک تک این موجودات حواست باشه، هی نره بشینی از گل قشنگی چقدر لطیفه، چه رنگ آمیزی داره، بگو چه خدای قشنگیه. یه بستری که میبینی اون همه مزه پرونی میکنه، بگو چی بهش داده این نمکو. یه گلو که میبینی، یه حیوانو که میبینی، این همه ماهی های قشنگ، این همه پرنده های زیبا، چی داده اینا رو به این خدا، به این موجودات؟ اینجوریه که انسان عاشق خدا میشه. من اگه میخواستم راجع به نعمت ها صحبت کنم، یه بحثی به اندازه شرح حدیث عنوان بشری باید صحبت میکردم، اونم کلی فقط گذاشتم تو هم یکی دو جلسه. یه ذره برگشت رو بهت فکر بکنید روش که نعمت یعنی چی. نعمت حیات، بعد نعمت ها رو دونه دونه میشماره خدا، میگه خودم رو بهتون دادم. تا این آیه تموم میشه ها، تازه اینجا تمامش که نمی کنه که، وقتی می فهمد هو الذی جعل لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یه دفعه اینجوری میکنه، ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، بعد پرداخت به آسمان و آسمان رو هفت قسمت قرار داد، فسواهن سبع سماوات و هو به کل شیعه اینا به کل خلق علیم، به هر چیز خدا علیم هستش. این خدا دوست داشتنیه، این خدا اصل من، ریشه من. بلا فاصله که اینو گفت حالا میخواد بفهمونه به خودت که تو چقدر ارزش داری. میبینی آیه 28 و 30 رو گفت، 28 29 رو رفت رو آیه 30، رفت رو خلقت انسان، هدف خلقت انسان. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. اول میگه تو کی، من برای تو چیکار کردم، چه سرمایه گذاری کردم، بعد تو میگی که خب خود من کی هم، من برای چی آفریده شدم، بلا فاصله جواب تو میده. و اذ قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام روی زمین یه جانشین خودم، یه مظهر خودم که مثل خودم قرار بدم. چه این داستان رو مفصل دیگه براتون در ولایت و در درس های دیگه گفتم، عزیزم مراجعه میکنم به اون بحث. در اینکه تو بخوای مظهر من بشی، آسمان ها با همه ابعادش برای تو کوچیک است. بعضی از عرفا فرمودن اگر عرش خدا رو 1,000,000 برابر بکنن، تو قلب من همش رو احاطه داره بهش. آدم به اینجا میرسه. فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. زمین من و آسمان من گنجایش منو نداره، فقط قلب مؤمن جای من خدا رو داره، میتونه منو درک بکنه. چرا؟ چون از خودمه. و نفخت فیه من روحی، از روح خودم درود میدم. این ما هستیم. ما بریم دلمونو به کی بسپاریم، عاشق کی بشیم؟ چرا خودمون توی این عشقای دنیای کوچیک میکنیم و پس میکنیم و ذلیل میکنیم؟ چرا تحویل نگرفتن بعضیا بهمون بر میخوره؟ چرا اخلاقمون فاسد میشه برای اینکه فلان کس ما رو تحویل نگرفت؟ چرا قصه دار بشیم و احساس حقارت میکنیم؟ برای چی عزیز؟ تو میگه کی تحویلت میگیره؟ میگه همه شو برای تو خلق کردن، من اینم، و از اینکه یه نفر من تحویل نگیره بهم بر بخوره، اینکه دعوتم نکرده بهم بر بخوره. چرا من تحویل نگرفتم؟ چرا من دعوت نکردم؟ چرا من جواب منفی داد در ازدواج؟ نمیدونم چرا چیز. کوچیک نکن خودتو عزیز من. اول معشوقتو بشناس، بدون چقدر دوستت داره همون معشوق، بعد هیچ وقت یه خورد نمیشی، هیچ کس نمیتونه تحقیرت کنه تو رو دیگه، هیچ کس نمیتونه تحقیرت کنه. وقت نشین قصه بخور آی مثلا رابطه‌ام با یه همچین موجود خراب میکنم با خدا، چرا به من بچه نداده، چرا به من نمیدونم من شوهر ندارم، من زن ندارم، چرا من نمیدونم پسر ندارم، چرا دختر ندارم، چرا نگاه میشینه روابطش رو با یه همچین موجودی سر چه چیزای کوچیکی به هم میزنه، خراب میکنه. دعا کردم اجابت نکرده، رفتم خدمت فلان حضرت دعا کردیم به اجابت نرسید، خجالت بکش، خجالت داری با. خیلی قبیح این رفتاره که ما میکنیم با خدا. اینقدر آدم پست معامله ها سر مسائل پست دنیایی رابطش با خدا خراب بکنه. قهر بکنه با خدا، رابطه رو ضعیف بکنه. خیلی بده. خب بسه برای امشب، ان شاء الله بقیه بحثمون برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.